صبحانه با خبر.
دوستان رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد یکشنبه 29 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 17 ژانویه سال 2013 میلادی به شما صبح بخیر میگیم. در بامداد از شمال غربی تا شمال شرقی کشور باران میباره، در چالوس برف و در سایر نقاط هوایی آفتابی و گاه نیمه ابری برقرار خواهد بود. در بعد از ظهر در ارومیه، مهاباد، اردبیل، چالوس و بجنورد برف خواهد بارید. در رشت، گرگان، شاهرود، مشهد، طبس و سبزوار باران. در خوزستان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا نیمه ابری و در سایر استانها مانند اصفهان، یزد، تهران و بیرجند و همدان هوا آفتابی خواهد بود. در بعد از ظهر حداکثر دمای هوای تهران 10 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه و زنجان 6 درجه بالای صفر، در مشهد و اصفهان و بیرجند 14 درجه بالای صفر، در یزد و شیراز 17 درجه، در اهواز و کرمان 19 درجه، در زاهدان 23 درجه و در بندرعباس 25 درجه. سردترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 1 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم به اضافه موسیقی. البته مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و برای شنیدن خبرها با مراد ویسی همراه هستیم. سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنونده رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، آیا نیاز هست که به مهمترین خبرها پیش از مشروعش اشاره بکنیم؟
فکر میکنم مهمترین بحث در داخل و خارج ایران صحبت جدید آیت الله خامنه ای که البته با واکنش امرو برو بوده،
که البته شما رو نگران می‌داریم چون مفصل باهاتون می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. پس راجع به بقیه خبرها ببینیم چه تازه‌هایی برای ما دارید.
اکبر هاشمی رفسنجانی تعرض شماری از معترضان به سخنرانی علی لاریجانی در قم را اوج بی‌اخلاقی سیاسی در ایران خواند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در جلسه این مجمع گفت حادثه روز 22 بهمن در قم نشانگر وجود و تقویت جریانی ناسالم از افراطی‌گری در کشور است. هاشمی رفسنجانی گفت اگر در گذشته با موارد مشابه برخورد شده بود، حالا این نوع اتفاقات تکرار نمی‌شد. هفته گذشته و پس از راهپیمایی روز 22 بهمن در قم، شماری از معترضان که در حمایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شعار می‌دادند، مانع سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شدند. احمد نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان ایران با اعلام زیانده بودن دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران، یعنی ایران خودرو و سایپا، از زیان 2000 میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز در سال جاری خبر داده. به گزارش ایلنا، رئیس انجمن خودروسازان گفته است شرکت‌های ایران خودرو و سایپا امسال نه تنها سودی به سهامداران خود نخواهند داد، بلکه به هر سهم ایران خودرو 36 تومان و به هر سهم سایپا 40 تومان زیان تعلق خواهد گرفت. وی با اعلام اینکه شرکت‌های خودروساز با 50% ظرفیت تولید کار می‌کنند، نسبت به تعطیلی این شرکت‌ها هشدار داده. رئیس انجمن خودروسازان دلیل این وضعیت را افزایش قیمت دلار و یورو و در نتیجه 3 برابر شدن قیمت مواد و قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده است. آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی خبر داده. سایت تابناک و برخی سایت‌های خبری دیگر در ایران روز شنبه به نقل از غلامعلی ریاحی از وکلای این پرونده اعلام کردند که رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام 1 تن دیگر از متهمان این پرونده نیز خبر داده، اما نام وی اعلام نشده. دفتر غلامعلی محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده آقای اژه‌ای روز دوشنبه با خبرنگاران در این باره صحبت خواهد کرد. دادگاه انقلاب 4 متهم از 10 متهم پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی را به اعدام محکوم کرده است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از مراد ویسی که با ما همچنان هست تا درباره سخنان آیت الله خامنه ای با هم گپی بزنیم، اما پیش از اون اگر موافق باشید ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. آیت الله خامنه ای در دیدار با مردم تبریز در تهران درباره رابطه ایران و آمریکا، اختلافات داخلی کشور بین قوه‌های مقننه و مجریه و مسئله هسته‌ای ایران سخنرانی کرد. درباره نکات مهم این سخنرانی با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. جمعه اعلام شد صادرات پسته ممنوعه. شنبه گفتن نه، میشه صادر کرد. دولت گفته میخواد 70,000 نفر استخدام کنه در حالی که بودجه‌ای برای این کار نداره. در یه مورد دیگه گفته شد قیمت خودروها روند نزولی خواهد داشت، اما بازار تمایل به گرانی رو نشون میده. در همین زمینه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده. پیام‌های شما رو هم درباره مسائل مختلف در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اس ام اس یا پیامک‌های شما که میتونید از همکنون برای ما بفرستید. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 201-202-828-7220 و 207-926-011-57-30. همچنان که در خبرها شنیدید، دیروز آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مردم تبریز به نکات مهمی درباره مسئله هسته‌ای ایران، رابطه ایران با آمریکا و اختلاف در میان مسئولان مختلف قوا اشاره کرد و سخنانی ایراد کرد. در همین زمینه برای آگاهی از جزئیات این سخنان با مراد ویسی مجددا همراه میشیم تا ببینیم درباره این سخنان چه مطالبی رو برای ما بیشتر روش تاکید کرده. آقای ویسی، بهتر از واکنش‌ها شروع کنیم، هم درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای درباره مسئله هسته‌ای ایران و هم صحبت‌هاش درباره رابطه با آمریکا به خصوص.
خبرگزاری خارجی بیشتر اون نکته از صحبت آقای خامنه‌ای رو مورد توجه قرار دادن که گفته ما دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. می‌دونید آقای خامنه‌ای تو سخنرانیش گفت که ما اگر دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بودیم آمریکایی‌ها نمی‌تونستن جلومون رو بگیرن، ولی گفته ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، نه به این دلیل که آمریکایی‌ها مخالفن، به دلیلی که خودمون این رو نمی‌خوایم. بیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی رو این بخش رفتن و نسبت به اون جایی که آقای خامنه‌ای بحث مذاکره با آمریکا رو رد کرده این رو حساس بودن، ولی هنوز مقامات رسمی آمریکا تا این لحظه واکنشی نداشتن که اگر بود ما به اطلاع شنونده‌ها می‌رسیدیم.
ولی بین سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای و سخنان هفته پیشش درباره آمریکا یک تعدیل کوچیک حس می‌شنم.
یک جایی بعد از اینی که آقای خامنه‌ای مفصل راجع به بحث دموکراسی و حقوق بشر هسته‌ای آمریکایی‌ها رو مورد سوال قرار داده، انتهای صحبتاش گفته دیروز که اگر آمریکایی‌ها اهل برخورد منطقی باشند ما حاضریم به تعامل بکنیم، ولی بیشتر باز نکرده اینو.
در پیوند با مسائل داخل کشور که خیلی مورد بحث این روزا، محور اصلی صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چی بود؟
انتقاد خیلی شدیدی از رؤسای قوای مقننه و مجریه. اول راجب رئیس قوه مجریه گفت رئیس یک قوه یک برخوردی کرده که خلاف شرع و قانون و اخلاق بوده در مجلس. از رئیس جمهور به عنوان رئیس یک قوه یاد کرد که این معنیش اینه که از نظر آقای خامنه‌ای اون فقط رئیس قوه مجری است، نه اونچنان که خدای احمدزاد فکر میکنه ناظر بر سه قوه. ولی موقعی که رسید به رئیس مجلس گفت که رئیس محترم مجلس، خب یک لفظ محترمانه تر رو برای آقای لاریجانی به کار برد، ولی اونجا هم گفت که رئیس مجلس هم یه قدری در توضیحاتش زیاده روی کرده، ولی لحن صحبت معلوم بود که بیشتر انتقادش متوجه احمدی نژاد هست،
در حالی که رئیس مجلس قوه مقننه با ارسال نامه خیلی واکنش پر از تمجیدی از حرفای رهبر نشون داد. ولی محمود احمدی نژاد چه واکنشی نشون داد؟
دو تا برادری که رئیس قوه مقننه و قضایی هستن، صادق و علی لاریجانی، جملاتشون هم خیلی شبیه به هم، هر دوتا نامه دادن و یکی گفته تذکر دلسوزانه شما رو نصب العین قرار میدیم، اون یکی گفته تذکر مشفقانه شما رو نصب العین قرار میدیم. ولی خود محمود احمدی نژاد و اطرافیاش هنوز نامه‌ای ندادن و سکوت کردن.
خب غیر از واکنش برادران لاریجانی و عدم واکنش تا این لحظه از سوی محمود احمدی نژاد، در داخل کشور چه واکنش‌های دیگه در این زمینه؟
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، که یکی از طرفدارای تندرو آیت الله خامنه‌ای، بلافاصله یک یادداشتی برای خبرگزاری فارس صحبت فرستاده، اونجا حرف آقای خامنه‌ای رو تکرار کرده و گفته همه باید گوش بدن. فراکسیون رهروان مجلس که فراکسیون وابسته به علی لاریجانی هست، اونها هم مثل علی لاریجانی گفتن ما این تذکرات رهبری رو گوش خواهیم کرد و تا الان ما واکنش دیگه نداشتیم. فقط خبرگزاری ایرنا کار جالبی کرده. خبرگزاری ایران موقعی که متن صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای از طرف دفتر خامنه‌ای بهشون میرسه، تو متن نمیتونن دست ببرن، کامل عین هم چاپ میکنن، ولی در تیتر نشون میدن که موضعشون چیه. خبرگزاری ایران که وابسته به دولت و نزدیک به احمدی‌نژاد، اومده قضیه هسته‌ای رو عمده کرده، بعد راجب اختلافات داخلی گفته تذکرات رهبری راجب جلسه استیضاح در مجلس، یعنی خیلی عمده نکرده تذکر رهبری رو به احمدی‌نژاد.
برای بدون شک جزء مسائل خبری است که در طول روز همچنان باید دنبالش کرد.
بله، فکر می‌کنم هم در خارج از کشور راجب مواضع هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای، هم در داخل.
بسیار ممنونم از شما آقای ویسی، همچنین از شما شنوندگان و بینندگان گرامی که درباره مسائل مختلف برای ما پیام فرستادید و اظهار نظر کردید، از جمله درباره آقای خامنه‌ای.
عجیب و باور نکردنیه که به استناد به قانون اساسی اسلامی، روزنامه‌نگاران ما به خاطر کوچکترین اشاره‌ای به ناملایمات موجود به زندان رانمایی میشن، ولی رئیس جمهور با اینکه خلاف شرع و قانون اقدام کرده، تنها مورد انتقاد رهبر عظیم قرار میگیره.
من یک ایرانی مسلمان شیعه جعفری از رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه برادران لاریجانی یک سوال ساده دارم. حبس خانگی در کدام ماده قانونی جمهوری اسلامی ایران است و در کدام کتاب قانون مندرج است؟
جناب آقای خامنه‌ای، الان که دیگه مردم نیستن، مردم نجیب ساکت نشستن دارن نگاه میکنن. حالا دیگه همونایی که برای شما عزیز بودن، محترم بودن، همونا الان دارن با هم دیگه میجنگن و زمینه رو برای خوشحالی استکبار جهانی فراهم میکنن، وگرنه مردم کاری به کار شما ندارن.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب عالی طی سخنانی فرمودید که آقای احمدی نژاد بد اخلاقی کرده که تهمت به رؤسای قوه مقننه و قضاییه وارد کرده. بله، شما صحیح فرمودید که متین چگونه بود که ولی در سال 88 آقای احمدی نژاد به آقای رفسنجانی، آقای ناطق نوری، خانم رهنورد و و و نه در مجلس بلکه در جلوی دوربین زنده تلویزیونی تهمت زدن، جنابالی سکوت فرمودید. اگر در آن روز در مقابل رفتار به دور از اخلاق آقای احمدی‌نژاد سکوت نمی فرمودید، امروز جایگاه و احترام خود را داشتید. آقای خامنه‌ای، یا کنار بروید یا از طرف اکثریت مردمی که شما را قبول ندارند صحبت نکنید.
آخه من تعجب میکنم از رادیو فردا، سخنانی که امروز خامنه‌ای کردن همه از چندین کانال اینو شنیدن، چرا شما تیکت دارید به این صورت پخش میکنید؟ لطف کنید، محبت کنید، تیکه آخر صحبت ایشون هم حتما پخش بشه که ایشون گفتن آمریکا نشون بده تو ما هم نشون بدیم که نرمه چی جوریه باید به چه صورت با هم رفتار کنیم. خیلی واسه من تعجبه، خواهشان اینو پخش کنه از رادیو فردا، تعجب من میکنم. چیزی که همه شنیدنه که نمیشه یه جور تعریف بکنید.
چندین بار ما زنگ زدیم گفتیم بابا جلوم اینا که در رقص کارن اینا ایرانی نیستن، اینا ایران رو ویران میخوان بکنن، پخش نکردید. حالا آقای صاحب میگه که خوزستان رو میدیم ولی سوریه رو نمیدیم، پس حرف من درست بود.
بخت بعض این بلبشوی سیاسی که بر این کشور حاکم شده است، هر کس تریبونی گیرش میفته بدون توجه به عواقب آن برای کشور و مملکت هر چی از دهنش برمی آید میگوید. یکی سوریه را استان 35 میخواند و یکی ادعای ارضی بر کشورهای آذربایجان و ارمنستان و گرجستان دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، میخواییم درباره آشفتگی در نظام تصمیم گیری امروز با شما صحبت بکنیم. همونطوری که خودتون بهتر میدونید، روز جمعه 27 بهمن معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که صادرات پسته تا 6 ماه ممنوع اعلام خواهد شد، اما روز بعدش یعنی شنبه وزیر صنعت معدن و تجارت گفتش که ممنوعیت صادرات پسته قطعی نیست و لغو شده. به نظر شما این نظام آشفته تصمیم گیری چه تأثیری بر اقتصاد ایران در آینده خواهد داشت، یا در آینده کوتاه مدت حداقل؟
در چنین شرایطی خب فعالین اقتصادی ریسکشون بالا میره، احساس میکنن که تصمیم گیری دولت بسیار نوسان پیدا میکنه و با افزایش ریسک البته اونها سرمایه گذاری نمیکنن و همچنین خانواده که قاعدتا باید مصرف بکنه، احساس امنیت بکنه که مصرف بکنه، کالا بخره، خدمات بخره، خانواده هم استنکاف میکنه از این قضیه، سعی میکنه پولش رو پس انداز بکنه و به خرید سکه، دلار یا کالاهایی که به هر حال قیمتشون میره بالا بپردازه. در چنین شرایطی که این فعالین اقتصادی به شدت احساس خطر میکنن، خب رشد اقتصادی به خاطر نبود سرمایه گذاری و مصرف کاهش پیدا میکنه و فرار سرمایه هم البته خواهیم داشت، به این معنا که افرادی که این امکان براشون وجود داره که سرمایه ها رو منتقل بکنن از کشور به خارج کشور، به خاطر اینکه این نوسانات چیز جدیدی نیست، بوده و الان تشدید شده. بنابراین با خروج سرمایه اقتصاد دچار مشکلات بسیار زیادی خواهد شد.
آقای علوی، نمونه دیگر این آشفتگی تصمیم گیری رو میتونیم در نظام استخدامی کشور هم ببینیم. سرپرست وزارت بهداشت گفته که محمود احمدی نژاد دستور استخدام 70,000 نفر رو در وزارت بهداشت صادر کرده، اما فعلا بودجه در کار نیست. این رو هم میشه به عنوان نمونه ای از مثل مورد قبلی از ناتوانی تصمیم گیری دولت حساب کرد؟
البته همینجوره، به این دلیل که دولت گویا قول داده یا قرار گذاشته که حدود 500,000 نفر رو به یک بار استخدام بکنه. چنین تصمیم یه تصمیم بسیار بزرگیه و معمولا دولت ها از این تصمیم گیری ها اینجوری نمی کنن. و البته قابل فهمه، این دولتی که سیاستاش بیشتر عوامگرایانه و عوامفریبانه بوده، خب قصد داره یک شوک به بازار وارد بکنه، ادعی رو هرچند به زود گذرم شده خوشحال بکنه، ولی از اون جهت خب کسر بودجه عظیمی رو داره دولت و منابعش دائما محدود و محدودتر میشه، بنابراین نمیتونه به تعهداتش به هر حال رسیدگی بکنه، اونها رو انجام بده. در نتیجه ما میبینیم همین قضیه‌ای که شما رو مطرح میکنه، یعنی اینکه قولهایی داده میشه برای استخدام، منتها بعدن همون قولها رو پس میگیرن.
همچنین قرار بود بر اساس مصوبه قیمت خودروها روندی نزولی داشته باشه، اما مصوبه دو هفته پیش قیمتگذاری خودروها بازار رو به گرانی انداخته. در این مورد ارزیابی شما چی آقای علوی؟
خب ما میدونیم که دولت با گسیل داشتن نظامی ها و مامورین انتظامی بازار سکه و همچنین ارز جلوی فعالیت های سوداگران و سفته بازی رو گرفت در اونجا. خب قاعدتا این سرمایه بسیار انبوهی که وجود داره در ایران به شکل سرگردان باید جای خودش رو پیدا بکنه و الان بازار اتومبیل یکی از این جاهاست، یعنی اون پولی که قبلا در بازار ارز یا طلا گردش پیدا میکرد الان اومده اونجا و اونجا قیمتها رو میبره بالا و به هر حال فعالیت‌های سوداگرانه اونجا زیاد شده. این قضیه با تصمیم‌گیری‌های عجولانه و ایجاد شوک البته نمیشه جلوش رو گرفت، به خاطر اینکه تا وقتی اینکه دولت نتواند یک راهبرد شفاف و همچنین منسجم داشته باشه ما شاهد همین اوضاع خواهیم بود در آینده.
گفتید اقدامات سوداگرانه یعنی که ثروتمندها ثروتمندتر میشن و طبقه کم بضاعت کم بضاعت‌تر.
همینطوره که شما میگید، معمولا در شرایط تورمی ایران ثروتمندتر میشن و اون کسانی که مزبگیر هستن و فقیر محسوب میشن خب البته فقیرتر.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم، ببینیم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران چه تیترهای توجهش جلب کرده. صبح خیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با روزنامه رسالت شروع می‌کنید که در صفحه اولش به سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای پرداخته.
بله، روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تیتر یک خودش نوشته که آقای خامنه‌ای روز گذشته طی سخنانی گفته که استناد رئیس یک قوه به اتهام ثابت نشده خلاف شرع بوده و هست و البته ایشون رئیس مجلس رو هم به دلیل واکنشی که در قبال آقای احمدی نژاد داشته مورد نکوهش قرار داده. تیتر دیگر این روزنامه مربوط هست به اینکه خود آقای علی لاریجانی نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشته و گفته که من تذکر شما رو میپذیرم.
روزنامه بهار هم با تیتر بزرگی به سخنان آیت الله خامنه‌ای پرداخته و عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی.
بله، روزنامه بهار نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی هم با اشاره به جریانی که در قم پیش اومد یا قائله قم و حمله گروه‌های فشار به آقای علی لاریجانی رئیس مجلس گفته که نه تنها گروه‌های فشار از قدرتشون کم نشده بلکه در حال حاضر افسایش هم پیدا کرده.
روزنامه اعتماد هم از این قاعده مستثنا نبوده و سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو بازتاب داده.
در تیتر یک روزنامه اعتماد سخنان آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده، یک خبر منتشر کرده درباره تایید حکم اعدام مهافرید امیر خسروی، کسی که از او به عنوان متهم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نام برده میشه و یک گفتگوی منتشر نشده هم در عکس یک از احسان نراقی منتشر کرده با عنوان بی‌منطق غرب ستیز نیستم.
و در روزنامه قانون گذشته از سخنان علی خامنه‌ای تیتری جلب توجه میکنه با عنوان مردم توان خرید ندارن، فکر کنم در پیوند با خرید خانه است.
بله همینطور هست آقای حسینی، این گزارش روزنامه قانون پرداخته به بحث افزایش خانه های خالی و نوشته به این دلیل که مردم توان خرید ندارن و مالکان هم حاضر نیستن زیر قیمت بدن، در نتیجه روز به روز بر شمار خانه های خالی افزوده میشه و رکود در بازار مسکن هم گسترش پیدا میکنه. التیماتوم 24 ساعته وزیر صنعت معدن و تجارت به شرکت های خودروسازی هم یکی دیگر از موضوعاتی هست که در صفحه یک روزنامه قانون به اون توجه شده.
فعلا نصیحت میکنم، این تیتریست به نقل از آیت الله خامنه‌ای که در روزنامه آرمان جلب توجه میکنه.
روزنامه آلمان یک گزارش دیگر هم امروز منتشر کرده درباره اینکه اصلاح طلبان به انتخابات شورای شهر چشم دوختن و این روزنامه نوشته که اصلاح طلبان در راه بهشت، خیابان بهشت، خیابانی هست که شورای شهر تهران در اون واقع هست. عکس یکی این روزنامه هم به محمد رضا با هنر اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته آقای احمدی نژاد برنامه بلند مدتی داره که در حدود 20 سال قرار است ایشون یا یکی از نزدیکانش به عنوان رئیس دولت همچنان باقی بمونه.
در صفحه اول روزنامه شرق هم علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی این صفحه رو اشغال کردن.
بله، امروز روزنامه شرق هم موزه رهبری درباره رخدادهای روز استیضاح وزیر کار رو تیتر یک قرار داده و اظهارات هاشمی رو عکس یک، و البته یک گزارشی منتشر کرده درباره شهرام ناظری و 63 سالگی او و تیتر کیمیایی در پهنه هنر رو برای این گزارش انتخاب کرده. یک گزارش دیگر هم داره درباره اینکه ایران و آمریکا در مسیر اتحاد ورزشی قرار گرفتن در حوزه حمایت از کشتی و در واقع باقی موندن کشتی در بازی های المپیک.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای اینکه صفحات روزنامه های امروز رو به اتفاق ورق بزنیم.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا خواهم بود.
خب وقت اون رسیده که راهی جهان ورزش بشیم، امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
به دنبال نشست اضطراری فدراسیون بین‌المللی کشتی در تایلند و رأی عدم اعتماد اعضای کمیته اجرایی به رافائل مارتینتی، رئیس سوئیسی فیلا از سمت خود کنار رفت. پس از آن نناد لالوویچ از صربستان به عنوان سرپرست موقت فیلا کاندید شد تا رئیس بعدی تعیین شود. گروهی از اعضای هیئت اجرایی فدراسیون بین‌المللی کشتی رافائل مارتینتی را در حذف احتمالی ورزش کشتی از بازی‌های المپیک مقصر معرفی کردند. سه روز پیش کمیته بین‌المللی المپیک از حذف احتمالی کشتی خبر داد و رئیس IOC اعلام کرد تصمیم نهایی در سپتامبر آینده در اجلاس مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد. بعد از ظهر امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 26 خود را با 3 بازی دنبال خواهد کرد. ساعت 3 بعد از ظهر تراکتورسازی تبریز تیم سوم جدول در درود با گهر درود ته جدولی روبرو خواهد شد. سپس داماش گیلان در تهران راه آهن را پیش روی دارد. دو تیمی که در نیمه دوم جدول قرار دارند، 12 و 13. اما دیدار پرسپولیس و سپاهان توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد. بعد از ظهر شنبه در کنفرانس مطبوعاتی روز پیش از بازی، زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان که تیمش در مکان دوم جدول قرار دارد، ضمن آنکه پرسپولیس را به شیر زخم خورده تشبیه کرد، گفت آنها می‌خواهند اشتباهات گذشته خود را جبران کنند و این کار را برای ما دشوار می‌کند. حرف‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم که از صدا و سیما پخش شد جالب بود. وی به امتیاز میزبانی دلبسته و طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه آزاد.
بازی کردن جلوی همچین تیمی کار راحتی نیست، ولی خب ما پشتوانه خوبی به اسم هوادار داریم که انشالله با حضور پررنگشون بتونن ما رو حمایت کنن.
پرسپولیس اگر بر سپاهان پیروز شود از مکان هشتم جدول دو پله بالا خواهد آمد و به جایگاه ششم میرسد. در لندن و در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم فوتبال آرسنال دیشب در خانه حذف شد. حریف آرسنال سیاه‌پوش‌های بلک‌برن بودند که با یک گل به پیروزی رسیدند. به گزارش شبکه فاکس ساکر، حذف آرسنال و پیروزی بلک‌برن یکی از شگفتی‌های این دوره از جام حذفی باشگاه‌های انگلیس به شمار می‌آید. As for Blackburn, they're into the quarterfinals of the FA Cup. They have beaten Arsenal away by 1-0. تیم بلکبرن به یک چهارم نهایی راه یافت و آرسنال پس از حذف از جام اتحادیه و دور ماندن از قهرمانی در لیگ برتر از جام حذفی باشگاه‌ها نیز کنار رفت. تنها شانس باقی مانده برای آرسنال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا است و پیکار با تیم قدرتمندی چون بایر مونیخ. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب در هفته 24 تیم یوونتوس در پایتخت با یک گل از تیم آ.س. روم شکست خورد، ولی همچنان شماره یک جدول است. تیم آ.س. روم در مکان نهم قرار دارد. و در اسپانیا در هفته 24 لالیگا دیشب بارسلون با 2 گل لیونل مسی در گرانادا 2-1 بر این تیم پیروز شد. بارسلون با 65 امتیاز صدرنشین است. اتلتیکو مادرید با 50 و رئال مادرید با 46 امتیاز دوم و سومند. دیشب اوساسونا هم با 1 گل زاراگوزا را شکست داد، ولی نام مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی در فهرست 18 نفره اوساسونا قرار نداشت.
خب چند ثانیه‌ای از 7:30 عبور کردیم، بیش از این در انتظارتون نمیگذاریم و پیش از هر حرف دیگه باز به سراغ خبرها میریم، این بار برای یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با مراد ویسی.
با سلام مجدد. جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه جشنواره برلین به جعفر پناهی تعلق گرفت. رئیس انجمن خودروسازان از زیان 2000 میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز ایران خبر داد. هاشمی رفسنجانی از تعرض به سخنرانی علی لاریجانی در قم انتقاد کرد. رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی خبر داد. رهبران حزب حاکم و مخالفان لیبرال در مصر دیدار و مذاکره کردند. رئیس جمهوری قبرس امروز یکشنبه انتخاب می شود. علی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه ایران از سخنرانی جدید آیت الله خامنه‌ای استقبال کردند. واتیکان اعلام کرد پاپ جدید احتمالاً تا 1 ماه دیگر انتخاب می شود. نشست وزیران اقتصادی گروه 20 روز شنبه در مسکو پایان یافت. اسرائیل می گوید به 5 نفر از مجروحان درگیری‌های داخلی در سوریه کمک‌های پزشکی ارائه کرده است. مجسمه های بودا از فروشگاه های تهران جمع‌آوری می شوند. تشییع جنازه نوجوان بحرینی به خشونت گرایید. مهدی طائب می گوید رسانه ها سخنانش را درباره سوریه تحریف کردند. مهدی طائب گفته بود اولویت دفاع ایران سوریه است نه خوزستان. حامد کرزای می گوید نیروهای امنیتی افغان حق درخواست حملات هوایی ناتو به مناطق مسکونی را نخواهند داشت. و خبر آخر این که رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی از سمت خود استعفا کرد.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. البته باز ساعت 8 با شما خواهیم بود برای شنیدن مشروع مهمترین خبرها در این بخش از صبحانه با خبر، و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره نتیجه مطالعاتی که یکی از ماهواره‌های ناسا انجام داده درباره کم شدن آب در خاورمیانه. سپس از جهان فرهنگ و هنر خبرهایی خواهیم داشت. بعد صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو ورق می‌زنیم و همچنین سری هم به جهان موسیقی می‌زنیم و کمی هم موسیقی گوش می‌کنیم. مجله پژوهش‌های منابع آب چاپ آمریکا روز جمعه پژوهشی رو منتشر کرد که حاصل تحقیقات مشترکی است بر اطلاعاتی که یکی از ماهواره‌های سازمان ناسا در مدت 7 سال گردآوری کرده. این اطلاعات حاکی از اون هست که در این مدت به قدر 1 دریا به اندازه 1 دریا آب در منطقه خاورمیانه از بین رفته، آبی که میتونست نیاز 100 میلیون انسان رو برآورده کنه. بر پایه نتایج این پژوهش ایران، عراق، سوریه و ترکیه آسیب پذیرترین ها از این کاهش میزان آب خواهند بود. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
سازمان هوافضای آمریکا، ناسا، دانشگاه کالیفرنیا و مرکز ملی تحقیقات جوی روز جمعه یافته‌های پژوهشی مشترک را منتشر کردند که جهان، کشورهای خاورمیانه، اما بیش از همه ایران، ترکیه، عراق و سوریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در مدت زمانی 7 ساله از سال 2003 میلادی، 10 سال پیش، به قدر تمامی آب دریای مرده یا بحرالمیت، آب در منطقه خاورمیانه ناپدید شده است. جی فامیگلیتی، سرپژوهشگر این تحقیقات و کارشناس آب دانشگاه کالیفرنیا، به خبرگزاری فرانسه و تلویزیون NBC آمریکا گفته است پژوهش بر اساس داده‌های به دست آمده از ماهواره‌های ناسا که تغییرات را در جهان رصد می‌کنند تهیه شده است و نیاز به حضور در محل را منتفی کرده است. او می‌گوید رودهای دجله و فرات آنقدر به سرعت کاهش آب دارند که از این نظر بعد از هند در مقام دوم جهان هستند. این در حالی است که در منطقه خاورمیانه نیاز به آب روز به روز افزایش می‌یابد و از همدلی و همکاری میان کشورهای منطقه هم خبری نیست، چرا که هر کدام تعبیر و تفسیری متفاوت از قوانین مربوطه بین المللی دارند. سرپژوهشگر تحقیقات می‌گوید بیشترین بخش آب از بین رفته در منطقه مربوط به سال 2007 میلادی 6 سال پیش است، وقتی که خشکسالی خاک را خشکاند، برفای قله ها آب شدند و بالاخره آب دریاچه ها و رودها کاهش یافت. اما همزمان به گفته جی فامیگلیتی، سرپژوهشگر این پروژه، همه اینها تنها 40% از دلایل را تشکیل می دهند. او می گوید 60% از ریشه مشکلات ناشی از استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی است، آنچه که معمولاً در طول خشکسالی و پس از آن رواج دارد. برای ارائه نمونه او از جمله به 1000 چاهی اشاره می کند که تنها در عراق در ارتباط با خشکسالی 6 سال پیش حفر شدند. اما در حالی که درگیری و جنگ در جهان به خاطر آب کم نبوده و پیشبینی ها هم حاکی از آن است که در آینده مسئله کم آبی یکی از موارد اختلاف در جهان خواهد بود، نتیجه کم آبی در خاورمیانه چه خواهد بود؟ پیتر اچ بروکس، پژوهشگر در زمینه تامین و توسعه منابع آبی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC جنگ بر سر آب را نکته متداول توجیه می‌کند، اما در مورد کاهش آب رودهای دجله و فرات می‌گوید با توجه به اختلافات مرزی با اقلیت کرد و در حال حاضر درگیری‌ها در سوریه و عراق، احتمالاً منطقه در برابر اثرات آزاردهنده بی‌آبی آسیب پذیرتر خواهد بود. در حالی که بی‌ثباتی‌های مرزی به سوریه و عراق گسترش می‌یابند، انتظار می‌رود آب نقشی مهم در آینده منطقه و جهان در این سه کشور بازی کند. در جنگ داخلی سوریه، نبرد برای به دست گرفتن کنترل سدها ادامه دارد و ایران نیز از افغانستان خواستار دریافت آب است. همه اینها با هم می‌تواند وضعیت و تعادل را در منطقه به هم ریزد.
الهه روانشاد گزارش میداد. وقتی اون رسیده که چند تا از اسمس هایی رو که شما لطف کردید برای ما فرستادید براتون بخونیم. شنوندهی به نام شهرام از تهران نوشته: من از برنامه شما واقعا خوشم میاد، فقط چون در بعضی مواقع روی کانال ماهواره شما پارازیت هست، لطف کنید و فایل صوتی برنامه هاتون رو برای ما ایمیل کنید. در ایران، ایشون اضافه میکنه، در ایران جریانی هست که میخواهد شبکه های فارسی برون مرزی رو از دست مردم خارج کنه. شنونده بدون ذکر نام نوشته: سلام و خسته نباشید، چرا فقط به مسائل سیاسی کشور میپردازید؟ یک بار هم به حال این کارگرای بدبخت بپردازید، به خصوص کارگرای بخش خصوصی یا شخصی به قول ایشون. شنونده دیگری به نام امیر از زرین شهر اصفهان نوشته: با سلام به این پاسدار بگویید خوزستان قلب ایران و ملت ایران است و به همین خاطر ملت ایران 8 سال با دادن شهید از پاکترین جوانان اجازه نداد عراق 1 وجب از خاک پاک خوزستان را بگیرد. سرنوشت سوریه را ایشون اضافه میکنه: سرنوشت سوریه را ملت سوریه مشخص خواهد کرد، نه سپاه پاسداران. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: حبس خانگی مقابله با شورش احتمالی انحرافی ها در آستانه انتخابات است. شنونده دیگری نوشته: یک توتی کاسکو دارم، 10 روز پیش برایش تخمه آفتابگردان خریدم کیلوی 7000 تومان، ولی امروز شده 8500 تومان. پرنده هم از مسئولین دروغگو شاکیست. حرفای ایشون هست که اسمش هم نگفته. شنونده دیگری نوشته: از موسویه جهرم هستم، جمعیت حدود 3000 نفری اینجا نه نانوایی، نه بانک، نه آب آشامیدنی شیرین در منزل داریم، از بیرون آب تهیه میکنیم. ایشون اضافه کرده: آقای احمدی نژاد بشنو، نماینده شهرستان جهرم هم میداند هر رهگذری که آب آوردن ما را نگاه میکند ما را مسخره میکند. شنونده دیگری نوشته: درود، حفظ تاج و تخت برای آقای خامنه ای و دار و دستش مهمتر از مردم است. شنونده دیگری نوشته: آمریکا باید آقای کروبی و موسوی را از ایران یک طوری خارج کند. و شنونده دیگری هم نوشته: در ایران باید گرگ بود تا منت کسی را نکشید، ولی گرگ بودن افسانه شد. یک توضیح کوتاه درباره شنوندگانی که گله میکنن که پیامشون خوانده نمیشه. بار دیگه به خدمتتون برسونم که تنها پیام‌های خونده نخواهد شد که درش صحبت‌های توهین‌آمیز باشه. از جمله یکی از شنوندگان عزیز ما گفته که هر چی اسم پرنده بوده نثار ما کرده و گفته که شما پیام‌های ما رو نمی‌خونید. ایشون مطمئن باشن که محتوای حرفاشون چنان که درش دشنامی نباشه حتما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا خونده خواهد شد. با فرج سرکویی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی، خوشحالم صداتون رو میشنوم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکویی، امروز هست که قرار جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی افتتاح بشه.
بله، سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی امروز در موزه هنرهای معاصر افتتاح خواهد شد. این جشنواره تا 4 اسفند ادامه داره. در بخش‌های گوناگونی هست، بخش نیلوفر زرین که زنان فیلمساز آثارشون رو ارائه میدن و بخش مردانی که درباره زنان فیلم ساختن، نیلوفر سیمین در مخصوص زنان فعال در رشته‌های سینمایی است، نگاه نو با چند تا موضوع، بخش پروین اعتصامی، بخش بانوی قهرمان ایرانی و بخش ویژه پیامبر اعظم. 101 فیلم قرار است در این جشنواره به نمایش در بیاد و گفتن که بیش از 400 اثر از 22 کشور جهان هم به این جشنواره رسید، از جمله 3 فیلم از عربستان که یکی از فیلم‌ها رو یک فیلمساز زن ساخته. ما افتتاحیه این جشنواره هم در 4 اسفند در سالن آفتاب تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد.
نشان ویژه 35مین جشنواره بین المللی کلرمون فران فرانسه به یک فیلم کوتاه ایرانی اهدا شد.
بله، خوشبختانه یک فیلم ایرانی به نام کوسو به کارگردانی امید عبداللهی موفق شد این جایزه ارزشمند رو دریافت کنه. این فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده در این و این فیلم 7 بار این فیلم در جشنواره به نمایش درآمد و با حضور خود کارگردان. داستان این هم داستان یک پیرمرد عینک سازی است که حالا پیر شده و همچنین با مشکل بینایی روبرو هست، یعنی به تدریج داره نابینا میشه، میخواد که مغازه خودش رو تعطیل بکنه. همه یه کسانی که عینک برای تعمیر داده بودن عینکاشونو میگیرن، اما یکی از مشتریان نیامده اون عینک خودش رو بگیره و پیرمرد در این درگیری باقی مونده.
و یک خبر هم داری درباره نمایشگاه‌های تازه عکس و نقاشی.
بله، یک نمایشگاه نقاشی با عنوان ماسکا و بازیچه‌های کاغذی نقاشی‌های مریم ابتکار در گالری الهه تا 7 اسفند برپاست. یک نمایشگاه گروهی عکس با عنوان روزنامه در گالری 7 ثمر هست و تا 2 اسفند. و یک نمایشگاه عکس انفرادی با عنوان زمان ساکت، عکس‌های هادی پناهی در نگارخانه آبی فرنگسرای اومی.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه نکات مهمی در صفحات روزنامه‌های امروز ایران توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های مختلف شروع می‌کنید. اغلب روزنامه‌ها از جمله رسالت و خورشید سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای رو بازتاب دادن.
بله آقای حسینی، برخورد روزنامه ها و تیترهایی که از سخنان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کردند و در شماره یک شنبه منتشر کردند خودش پیام های بسیاری داره. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای منتشر میشه، اظهارات ایشون رو با عنوان اتمام حجت رهبر جمهوری اسلامی با بد اخلاق ها و اونها که شرع و قانون رو نادیده میگیرن منتشر کرده. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش که آقای محمد کاظم انبارلویی از اعضای مؤتلفه اسلامی اون رو نوشته که ما با هدایت رهبری از بدخلاقی‌ها عبور خواهیم کرد. ایشون در این حال گفته که چرا آقای احمدی نژاد بی‌محابا تهمت میزنه و حاضر نیست احساسات سرکش خودش رو مهار بکنه. و البته تاکید کرده سرمقاله نویس روزنامه رسالت که رؤسای قوا باید از مردم و رهبری عذرخواهی بکنن تا به کار خودشون ادامه بدن. اما روزنامه خورشید که وابسته به سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی و از حامیان آقای احمدی نژاد هست، یک بخش دیگری از اظهارات آقای خامنه‌ای رو تیتر کرده و نوشته که مبارزه با فساد اقتصادی به زبان گفتن نمیشه مبارزه با فساد اقتصادی انجام داد. یه تیتر تقریبا حتی میتونم بگم بی‌معنی برای سخنان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده. روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش نوشته که نقش استراتژیک ولایت فقیه همین هست که آقای خامنه‌ای اومد اختلافات قوا رو حل کرد. این روزنامه تاکید کرده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از گردنه‌های مختلفی عبور کرده و امروز آبدیده شده. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده که رهبر جمهوری اسلامی فقط خودش عبور کرده و ملت در پشت آوار گرانی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گرفتار شده.
و روزنامه بهار مطلبی منتشر کرده با عنوان اعتراض نمایندگان مجلس به اظهارات صادق محصولی میلیاردر جبهه پایداری.
روزنامه بهار در این گزارش نوشته که پس از اون که آقای صادق محصولی سه روز پیش در نشست جبهه پایداری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنایه زد و گفت که این نمایندگان در حال حاضر تلاش میکنن برخی از چهره‌های سیاسی رو از فتنه تطهیر بکنن، حالا نمایندگان مجلس به آقای محصولی و ثروت میلیاردی ایشون گیر دادن و اعتراض دارن. به نوشته روزنامه بهار، نمایندگان مجلس در روزهای اخیر طی مصاحبه‌هایی که از سوی سایت رسمی مجلس شورای اسلامی منتشر شده تأکید کردند که ثروت میلیاردی آقای صادق محصولی از کجا اومده، این باید بررسی بشه و همچنین ایشون با چنین ثروتی نمیتونه بیاد و بر علیه مجلس شورای اسلامی صحبت بکنه و تعیین تکلیف بکنه برای مجلس. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که آقای صادق محصولی پیشتر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت با همین ثروت میلیاردی و انتخابات جنجال برانگیز و بحث برانگیز سال 88 رو هم ایشون برگزار کرد. روزنامه بهار در این حال یادآوری کرده که آقای محصولی از فرماندهان ارشد سپاه بوده که الان در کار اقتصادی هست.
طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در روزنامه خراسان جلب توجه میکنه.
روزنامه خراسان خبر داده که در قم و در میان این هیاهویی که این روزها وجود داره در فضای سیاسی، یک نشست تخصصی برگزار شده از سوی مجلس شورای اسلامی و حوزه علمی قم برای تشکیل یک سازمان جدید به نام سازمان امر به معروف و نهی از منکر. البته روزنامه خراسان نوشته که شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که حتما باید چنین سازمانی تشکیل بشه، چون اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید داشته که باید امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار بگیره. و البته این روزنامه نوشته که شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث مبارزه با بدحجابی رو تصویب کرده، اما این سازمان تنها سازمانی هست که میتونه اون رو به معنای واقعی اجرا بکنه.
خب آقای رفیع‌زاده، کاریکاتور انتخابیتون چی هست امروز؟
امروز آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده، کاری هست از محمد علی رجبی و به ماجرای گرفتار شدن مردم میان بانک و دلالان خودرو و دولت که هر روز قیمت خودرو رو بالا میبره پایین میاره اشاره میکنه.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: همسر سردار شهید هستم، 28 ساله که همسرم شهید شده و تا کنون صاحب خانه نشدم و همکنون در یک پیلوت در زیر زمین تنها و بیکار زندگی میکنم. از آنجا که مسئولان در برابر مشکلاتم بیتفاوتند، از شما کمک میطلبم. شنوندهی به نام رضا از شیراز نوشته: به آقای خامنه‌ای بگویید وقتی که شما برای 70 میلیون تصمیم میگیرید، دیگر نیازی به مجلس و رئیس جمهوری نیست، چون در ایران چیزی به نام انتخاب نیست بلکه انتصاب است. شنونده دیگری نوشته: درود بر شما، ما همین جوری افسرده ایم، شما هم که هیچ وقت اسم ما رو نمیخونین. نوشین از مشهد. شنونده دیگری که دو شماره آخر تلفنش 95 هست گفته: ما پیام خوانندگان را تفکیک شده میخونیم. باید به عرض ایشون برسونیم که دوست عزیز، از شما پیامی به دست ما نرسیده، پیامتون رو ارسال کنید، حتما منعکس خواهیم کرد. شنونده ای نوشته: آقای خامنه ای در مذهب ما نیرنگی است به نام تقی که در مواقع اضطراری مراجع تقلید می توانند از آن استفاده کنند. این شنونده اضافه کرده: آیا امروز که نظام در حال فروپاشی و انقلاب بزرگ در راه، نمی شود در رابطه با مذاکره با آمریکا به کار برد؟ شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: آقای خامنه‌ای با یک نگاه باز به کشور بنگر، نه از پشت عینک آفتابی. بار دیگه لازمه به عرضتون برسونیم که پیام هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در بخش های مختلف خوانده میشه یا شنیده میشه، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا به اتفاق با بردیا افشین همراه میشیم و سری به جهان موسیقی میزنیم و اندکی موسیقی هم گوش میکنیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز روز پنجم از جشنواره موسیقی فجره و من مثل روزهای گذشته درباره رویدادهایی که امروز در این جشنواره اتفاق میفته حرف میزنم. جشنواره‌ای که 28مین دورشه و در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 7 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین‌المللی حضور دارن. علاوه اونها 20 گروه هم در بخش جنبی به روی صحنه میرن. جشنواره‌ای که همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم برگزار میشه. در بخش استعدادهای درخشان تو تالار رودک تهران ساعت 6:30 بعد از ظهر دو اجرا برگزار میشه. رسیتال ساز فاگوت به هنرمندی امیر حسین محمدیان و بعد از اون رسیتال ساز فلوت به هنرمندی مهرداد غلامی. اما در نوبت بعدی این سالن اجراهای در بخش رقابتی برپاست. ارکستر مجلسی رسا به سرپرستی مظفر نبیلی به روی صحنه میره و بعد از اون کوارتت گیتار باران به سرپرستی امید عسگری. باز هم در بخش رقابتی اما در سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر تهران اجراهای از ساعت 7 برگزار میشه. اجرای گروه چنگ به سرپرستی رامین صفایی و گروه آوای فاخته از شهر قائن به سرپرستی سید داریوش کزازی. که شنیدیم قسمتی از یک قطعه از کوارتت تارکوفسکی بود، کوارتتی متشکل از نوازندگان برجسته فرانسوی و آلمانی که این گروه 4 نفره دیروز برای بار اول در تالار وحدت به روی صحنه رفت و امروز هم در همین تالار در بخش بین‌المللی اجرا میکنه. اجرای این گروه که نامش رو و آثارش رو از آندری تارکوفسکی، فیلمساز برجسته بین‌المللی الهام گرفته، ساعت 6:30 بعد از ظهر شروع میشه. اما بعد از اجرای کوارتت تارکوفسکی ساعت 9:30 در بخش جنبی فرخزاد لایق، آهنگساز ایرانی، آلبوم دومش رو که به تازگی پاییز امسال منتشر کرده به روی صحنه میبره. آلبومی به نام هفتگاه معلق از نشر هرمس. اولین آلبوم لایق آلبومی به نام سفر اسرت بود که در اون شهرام ناظری آواز خونده بود. آلبومی که به قول سازندش باز تعبیر دیگرگون و مدرن از موسیقی دستگاهی ایران بود. این بار هم در آلبوم دومش با همین رویکرد به سراغ موسیقی دستگاهی ایران رفته، اما این بار تلاش کرده که موسیقی او از بستر کلام رها بشه. در این آلبوم که یک موسیقی مدرن ایرانیه، ارسلان کامکار نوازنده ویولون و ویولا با فرخزاد لایق همکاری کرده. به گاه سوم از آلبوم هفتگاه معلق گوش میدیم. امروز در فرهنگ سرای ارسباران در بخش نسل دیگر گروه ماهریز به سرپرستی هادی اینانلو به روی صحنه میره. این گروه رو خواننده کهنه‌کار موسیقی ایرانی استاد مظفر شفیعی همراهی میکنه. بخش نسل دیگر گروهایی رو معرفی میکنه که آثاری نو رو در قالب موسیقی ردیف ایرانی ارائه میکنند. گروه ماهریز هم تلاشش همینه و آثاری ساخته هادی و حسین اینانلو رو اجرا میکنه و البته تاکید میکنم با آواز استاد مظفر شفیعی.
Oh, yeah.
قسمتی از اجرای دو سال پیش گروه ماهریز با آواز مظفر شفیعی بود که امروز در فرهنگسرای ارسباران ساعت 9 به روی صحنه میرن. اما قبل از اونها ساعت 6:30 بعد از ظهر پروین بهمنی موسیقیدان و پژوهشگر 63 ساله با گروه هاوا اجرا داره. بهمنی از ایل قشقایی و زندگیش رو در دهه‌های گذشته وقف موسیقی این ایل کرده. شاید او تنها پژوهنده زن در موسیقی قشقایی به حساب بیاد. غیر از این اجراها در موسیقی پاپ در برج میلاد تهران در سالن همایش‌هاش دو خواننده مطرح به روی صحنه میرن، سیروان خسروی ساعت 6:30 بعد از ظهر و بعد از اون مازیار فلاحی ساعت 9:30 شب.
تو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره ها تو شپنده، میونه رنگ عجیب نگاهه که کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه تو بیا باقی شد خود رویا.
اما به جشنواره امسال یک بخش تازه اضافه شده، بخش فیلم‌های مستند که هر روز صبح از ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران تو شهر تهران پخش میشن و امروز نوبت به فیلمی بلند و 87 دقیقه‌ای رسیده، ساخته آگوستینو فرنته، محصول ایتالیا، فیلمی به نام ارکستر میدان ویتوریو که در اون فعالیت این ارکستر به تصویر کشیده میشه. ارکستر میدان ویتوریو یا با نام ایتالیاییش ارکسترا دی پیاتزا ویتوریو موسیقی ملل رو اجرا میکنه و متشکل از نوازندگانی با ملیت‌های مختلفه. این ارکستر بزرگ 11 سال پیش در روم پایتخت ایتالیا و در یکی از محله‌های مهاجرنشین این شهر شکل گرفته، اطراف میدونی که مرکزی اجتماعی برای فعالیت‌های مختلف هنری بوده، همون میدون ویتوریو که این ارکستر اسمش رو از اون وام گرفته. با هم به یکی از آثار گروه گوش میدیم، اثری به نام یا بابا مراگیا.
الله الله یا بابا سلمانی کیسیدی،
الله الله یا بابا سلمانی
کیسیدی،
چنان که میدونید مثل هر روز در این ساعت هست که بخش تصویری صبحانه با خبر رفته رفته به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه باشید. دو شماره تلفن یادتون نره برای اس ام اس 201-202-828 ببخشید 7220 و 207-926-011-57-30.
mali ye choti nade de mila mila re romal mal na tare jajo